من قبل از اینکه آقای دکتر مصباحیان فرمایشاتش رو ارائه کنن، جا داره که از هر سه استاد عزیز برای اینکه این دعوت رو پذیرفتن تشکر کنیم و در خدمت آقای دکتر مصباحیان هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
صدای من هست خانم ایدر نژاد؟
بله بله الان هست.
خیلی اسفاری میکنم، من صدام قطع شد و خودم هم بیرون رونده شدم، نمیدونم به چه علت. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر منوچهری از مقدمات بحث و منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که در جلسه حضور دارن و همچنین دوستانی که بعداً با این فایل رابطه برقرار میکنن. خیلی خسته نباشید عرض میکنم خدمت آقای دکتر منوچهری و همکارانشون در ویراستاری علمی، نظارت بر کار و ترجمه. من به عنوان یک معلمی که تقریبا یک دهه است درس فلسفه تاریخ رو برای دو گروه، گروه فلسفه و گروه تاریخ به صورت مجزا عرض کردم توی این مدت، میخوام بگم که کتاب فلسفه علم تاریخی که الان ما خوشبختانه به همت آقای دکتر منوچهری داریم جامع ترین کتابیه که به زبان فارسی تا الان برگردانده شده و طبیعتاً این جلسات باید برگزار بشه برای اینکه اهل تاریخ به ویژه دعوت بشن برای اینکه آثاری از این دست رو بیشتر بخونن و با رابطه بهتری برقرار بکنن. از سال 94 به این طرف سه اثر مهم در حوزه فلسفه انتقادی تاریخ که آقای دکتر منوچهری به درستی اسم گذاشتن فلسفه علم تاریخ منتشر شده. یکی کتابی هست از مانزلو تحت عنوان با عنوان با ساخت تاریخ که آقای دکتر مجید مرادی ترجمه کرده. یکی کتاب برساخت گذشته است که آقای دکتر بهشتی ویراستاریشو عهده داشتن و خانم ماریا ناصر ترجمه کرده. و یکی هم همین کتاب فلسفه علم تاریخه که در مقایسه با دو اثر قبلی که هر کدومشون هم اهمیت دارن، این جامع‌ترین کتابیه که ما کتاب فلسفه علم تاریخ رو به زبان فارسی داریم. نکته دیگه، خیلی هم با صمیمانه تشکر میکنم از آقای دکتر منوچهری استادمون که هم در مقدمه کتاب و هم در صحبتی که الان داشتن تدقیق کردن بین دو نوع تاریخ. ما یک تاریخی داریم به مثابه رویدادهای گذشته و یک علمی داریم که اون رویدادها رو گزارش میکنه. شما وقتی با خودمون رویدادها به صورت مستقیم مواجه میشین کار فلسفی کرد و بنابراین در حوزه فلسفه نظری تاریخ هست. هگل رو که مثال زدن، مارکس یا دیگران، اینها مواجهه نظری کردن، سیر تاریخ رو گفتن، آغاز و انجام تاریخ رو مثل یاسپرس گفتن و اندیشیدن به خود تاریخ. اما از دیلتای به این سو ما یک سنت دیگه ای هم داریم به این که بیاندیشیم راجع به علمی که داریم این بقایا رو گزارش میکنیم و اینجا دیگه ما با فلسفه علم تاریخ یا فلسفه انتقادی تاریخ سر و کار داریم که چون و چرا میکنه در کار این علمی که قرار این بقایا رو گزارش بکنه. بنابراین این تحقیق خیلی اهمیت داره. من خودم زمانی که در گروه فلسفه تاریخ رو درس میدم تاکیدم فلسفه نظری تاریخه که به ویژه آخرین بحث ها در این حوزه مثل بحث های کارلووید که تمام این گزارش های قبلی رو بی اعتبار میدونه به یه معنا. و زمانی که در رشته تاریخ درس میدم توجه هم به مباحثیه که در حوزه چون و چرا کردن پیرامون علم تاریخ، اندیشیدن فلسفی به علم تاریخ هست که مورد توجه است. با این ملاحظات میخوام عرض بکنم که نقد کتابایی مثل فلسفه علم تاریخ به عنوان کتاب درسی همونجوری که ویراستاران اشاره کردن که موضوع این جلسه است تقریبا امکان ناپذیره. بنابراین این جلسات رو باید به حساب معرفی اثر و به اصطلاح کمک برای بیشتر خونده شدنش به ویژه توسط معلمان تاریخ دونست. به ویژه اینکه دوست ویراستاران کتاب از طریق این طرح نکات درست در مقدمهشون روزنه های احتمالی مواجهه انتقادی رو هم بستن. مثلا تأکید کردم که مطالب هر یک از فصل ها بازنمایاننده قضاوت های ارزشی مؤلف یا مؤلفان اون فصولند و بیگمان میتوان مدعی شد که مؤلفانی دیگر در قالب کتابی دیگر میتوانند درباره همین مطالب روایت متفاوتی به دست بدن. یا باز تأکید کردن که حتی مطرح شدن اسامی برخی از این اندیشمندان در این کتاب برخواسته از سلیقه مؤلفان است. یا در یه جای دیگه تأکید کردن که اگه به متفکرانی مثل اشپینگلر، کروچه و کالینگوت نپرداختن سنجه‌ای در کارشون بوده و اون که علاوه بر محدودیت حجم اینکه متنی رو در کتاب بیاوریم یا از آوردن آن چشم بپوشیم قابلیت دسترسی به اون متن بوده. مثلا از اونجایی که متون مربوط به مارکس و پیروانش از نظر ویراستاران به وفور در دسترس بوده و خوانندگان در جاهای دیگه میتونستن ازش سراغ بگیرن، اونا رو تنها به شکل محدودی پوشش دادن. با این همه میشه گفت که جای کسانی مثل ویکو، توینبی که آقای دکتر منوچهری هم اشاره کردن و اشپینگلر در این کتاب خالیه. با چنین ملاحظه‌ای من فکر میکنم کتاب در حقیقت آنتولوژیه، یعنی یک دستچینی از متون مهم در فهم تاریخ که توسط ویراستاران کتاب کردو هم انگلیسی هستن. حالا در پرانتز من یه سرچ میکردم ببینم ریویوی از این کتاب صورت گرفته یا نه، دیدم فقط یه ریویو من بیشتر پیدا نکردم که خیلی مختصر بود. در اونجا هم اشاره شده بود که این آقای برنز در دسامبر 2020 بر اثر بیماری کرونا متاسفانه فوت می‌کند. برها توسط اینا جمع آورده شده و از این جهت این کتاب شبیه کتاب چهره های تاریخ که در سال 1998، یعنی دو سال قبل از این کتاب پدید میاد و به دوره قبل از روشنگری می‌پردازه، و یا شبیه کتاب در دفاع از تاریخ که ریچارد ایوانس اون رو تهیه میکنه که به منازعات معاصر بین مورخان در باره تاریخ پرداختی. نقد یک چنین کتابهایی یا مواجههی با چنین کتابهایی به نظر من فقط در دو جهت میتونه پیش بره. یکی این که چرا یک جریانی از جریانات درباره فلسفه علم تاریخ رو برگزار نکردن، و یکی هم این که ما گیر بدیم به یکی از این متون نقد یک دیدگاه یا یک متفکری بکنیم که قطعاتی از آثارشون در این کتاب آورده شده. من دو نکته بعدی که دارم ناظر بر همین دو جهتگیریه. یعنی اول اینکه علارغم توضیحاتی که دادم چرا یک جریان بزرگی رو مطرح نکردم. ویراستاران کتاب مفروض گرفتن و دیدگاهشون اصولا اینه که پرداختن به فلسفی به تاریخ برای کار مورخان اهمیت اساسی داره و جریان مخالفش رو نادیده گرفتن. یعنی باورشون اینه که چون و چرا کردن فلسفی در علم تاریخ اهمیت داره و بر پایه همون داوری متونی رو جمع کردن. ولی پرسش اینه که مگر اون فیلسوفی که این چون و چراها رو اصولاً بی حاصل میدونه بحث فلسفی نکرده؟ و اگه اون متون هم می اومد در این انتولوژی قرار می گرفت، آیا نزاع بین تفاسیر بهتر شکل نمی گرفت، یا عدم طرح این جریان در کتابی که انتولوژی و مطابق عنوانش قراره که فلسفه علم تاریخ رو از روشنگری تا پسا مدرنیته پوشش بده، جاش آیا خالی نیست؟ مسئله اصلی، یعنی پرسش اصلی در این حوزه، ما یک فیلسوفان ناقدی داریم که هم در مورد فلسفه یعنی متافلسفی و هم در حوزه فلسفه علم تاریخ اصلا این پرسش ها رو پرسش های بیموردی میدونن. مثلا ریشار رورتی از موضع نوپراگماتیستی که در کتاب فقط در دو جا من دیدم که مورد اشاره قرار گرفته، میگه مورخان اصولا مثل صاحبان معارف دیگه ممکن علاقه من به فلاسفه یا به فلسفه باشن، ولی اگه تصور کنید که فلاسفه میتونن به بهبود کیفیت کار تاریخدانان کمک بکنن، شما توقع زیادی از فلاسفه دارید. و ادامه میده که من شگفت زده میشم اگه یک مورخ بر این نظر باشه که با مطالعه فلسفه میتونه کار خودش رو بهبود ببخشه. عجیبه از نظر رورتی که اگه یک تاریخدان نیاز به کنکاش فلسفی در مورد وضعیت معرفت شناسی رشته خودش رو یا وضعیت حسی شناختی روایت خودش رو از فلسفه داشته باشه. بنابراین از نظر کسی مثل رورتی، تاریخدانان علارغم باورهای سنتی هم باید در باره معنای بقای تاریخی که در حوزه فلسفه نظری تاریخ کنار بذارن این رو، و هم در تحقیق درباره چیستی علم تاریخ و کل سازوکارهای فلسفه انتقادی یا فلسفه علم تاریخ رو. رورتی در مورد فلسفه هم همین نظر رو داره، میگه که پرسش ها درباره روش فلسفه یا ماهیت مسائل فلسفی بیفایدن. یا مثلا کسی مثل گیلبرت راید که فیلسوف برجسته‌ای در سنت تحلیلی فلسفه، درگیر شدن ذهن با پرسش هایی که درباره روش هستن رو میگه ما رو از پی گرفتن خود این روش ها باز میداره و مثال میزنه، میگه این قاعده معروفیه که وقتی زیاد درباره پای خودمون فکر میکنیم نه بهتر که بدتر میدونیم. من طبیعتا با این دیدگاه به هیچ وجه موافق نیستم و عمیقا شخصا موافقم که این بحث ها خیلی راهگشاست و پرسش از چیستی معرفت رو جدیترین، مزاحمترین، دشوارترین پرسش هر معرفتی میدونم، ولی احساس میکنم که اگه این سازهای مخالف هم در این انتولوژی قرار داده میشد که بخشهایی از مورخان ما رو هم نمایندگی میکنه، بحث میتونست جدیتر در این کتاب در بگیره. این تنها ملاحظه انتقادیه که میشه در مورد، به نظر من البته، در مورد این آنتولوژی داشت. اما در مورد متونی که انتخاب شده، گرچه کتاب همونجوری که ویراستاران نوشتن در کلیتش مربوط به فلسفه انتقادی تاریخه، ولی برخی از قطعاتش باز همونجور که خودشون هم اشاره کردن، آقای دکتر هم الان اشاره کردن، بعضی از قطعاتش در حوزه فلسفه نظری تاریخ قرار میگیره. من در اینجا میخوام وارد نقد یکی از دیدگاه ها و به طور مشخص وارد نقد دیدگاه فوکویاماشم که در آخرین قسمت کتاب جای گرفته. در حقیقت کتاب با متن منتخبی از فوکویاما از کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان که در سال 1992 منتشر میشه تموم میشه و صرف نظر از اینکه چنین پایان بخشیدنی توسط ویراستاران آمدانه بوده و باستابی از دیدگاه خودشون که خواننده رو به این پایان برسونن یا نه، نقد چنین دیدگاهی به نظر من هم ضرورت کلی داره و هم این مؤسسه‌ای که ما الان مؤسسه اکنون که به دعوت اون داریم این جلسه رو برگزار می‌کنیم با اهداف اونم سازگاری داره، به خاطر اینکه در این مؤسسه قرار دغدغه‌های پژوهشی در ربط با مسائل اکنون پیش بره. با این ملاحظه من بقیه بحثم رو میخوام اختصاص بدم به نقد این قطعه‌ای که از پایان تاریخ فوکویاما اومده. در بخشی از این کتاب که البته فوکویاما بعدها اون رو تا حدی تعدیل میکنه، فوکویاما میمیسه که من استدلال کردم که در چند سال گذشته اجماع و اتفاق نظر قابل توجهی جهت مشروعیت بخشیدن به لیبرال دموکراسی به عنوان یک نظام حکومتی در سراسر دنیا پدیدار شده است که بر مکاتب و ایدئولوژی های رقیب مانند شاهنشاهی موروثی، فاشیسم و در این اواخر بیشتر بر کمونیسم غالب شده است. اما علاوه بر آن استدلال نمودم که لیبرال دموکراسی ممکن است نقطه پایان تکامل بشر و شکل نهایی حکومت انسانی باشد که به این صورت پایان تاریخ پایه‌گذاری می‌کند. و در جای دیگه میگه کاپیتالیسم به عنوان تنها سیستم اقتصادی قابل دوام جهان بر هر دو رقیب خودش، یعنی راست سنتی مذهبی و چپ مارکسیستی سوسیالیستی، غلبه پیدا کرده و کاپیتالیسم رو کارآمدترین سیستم اقتصادی در توسعه تکنولوژی و به کارگیریش و وقف دادن خودش با شرایط به سرعت در حال تغییر تقسیم کار جهانی و اقتصاد رشدیافته صنعتی میدونه. بنابراین فوکویاما به طور کلی سقوط این رژیم های موسوم به رژیم های سوسیالیستی رو تعیین کننده مرحله‌ای در تاریخ بشر میدونه که درش احتیاجات بشری به نحو کامل توسط ایدئولوژی رقیب یعنی کاپیتالیسم تأمین شده و هیچ تغییر بنیادی دیگه‌ای در نظم جهانی اصولا قابل وقوع و قابل انتظار نیست. با پیروی از هگل اما در جهت متفاوت، از فقدان هر نوع طرح جانشین برای لیبرالیسم هم دفاع میکنه و به تبعش از پایان یافتن تاریخ صحبت میکنه، یعنی نقطه پایان تکامل ایدئولوژی نوع بشر همون همه شمولی لیبرال به اصطلاح لیبرال دموکراسی غربی است و این یعنی تفوق کامل لیبرال دموکراسی بر ایدئولوژی های رقیب. خب طبیعیه که چنین دیدگاهی مورد نقدهای بنیادین قرار گرفته و منم میخوام در این قسمت بحث با ارجاع به کتاب اشباه مارکس دریدا ببینم، یعنی نقد به فوکویاما رو از طریق دریدا پیش ببرم به دلیل مؤثر بودن و قوی بودن این نقد در مقایسه با نقدهای دیگه‌ای که صورت گرفت. خب دریدا اوضاع فعلی جهان رو، داوری که ازش داره با داوری فوکویاما به کلی متفاوت، به کلی متضاد است. در قطعه ای از همین اشباه مارکس میگه باید گریست، هیچگاه در تاریخ زمین و بشر خشونت، نابرابری، محرومیت، قحطی و و به تبعش ستم اقتصادی تا این حد زندگی کثیری از انسانها رو تحت تاثیر قرار نداده. به جای سرود خواندن برای ظهور ایدئال لیبرال دموکراسی، اجازه بدین هرگز از این واقعیت درشت نمود غفلت نکنیم. خیلی مهمه که هیچ درجه ای از پیشرفت فرد را مجاز نمی کند که از این واقعیت غفلت کند که هرگز پیش از این کثیری از مردان، زنان و کودکان تا این حد به سلطه کشیده نشده بودند، گرسنه نمانده بودند و یا به کلی تا این حد در روی زمین به نابودی کشیده نشده بودند. در قطعه دیگری که باز اون رو در برابر خوشبینی های فوکویاما در نظم نوین جهانی قرار میده، از 10 بلای خانمانسوز یاد میکنه که نظم جهان جدید بر اون استوار شده در حقیقت، و از اون طریق میخواد اون تصویر زیبایی که فوکویاما از جهان لیبرال ترسیم میکنه باش مخالفت بکنه، و این رو با آمار، بر آمار جامعه شناسان هم مبتنی میکنه. یعنی مواجهه به یک معنا میشه گفت که مواجهه تجربی نظری است، یعنی مواجهه نظری خالی نیست، آمار میده. این 10 بلایی که دریدا ازش صحبت میکنه، اولیش بیکاریه، دوم طرد یا محروم سازی بیخانمان ها، تبعیدی ها و مهاجران از سیاست، جنگ های اقتصاد جهانی، تناقض در نظریه و واقعیت بازار آزاد، تشدید بدهی خارجی و گرسنگی و تهیدستی که از اون نتیجه میشه، سلطه صنعت نظامی بر تحقیق، اقتصادی شدن و اجتماعی شدن نیروی کار، گسترش تسلیحات هسته‌ای، جنگ‌های درون قومی، رشد مافیا و اینها و کارتل‌های مواد مخدر. از نظر دریدا برخلاف تلقی فوکویاما، این واقعیت‌ها ما رو به این میرسونه که اندیشه‌های چپ، حالا در شبه مارکس طبیعتاً دریدا با خود مارکس سر و کار داره، ولی میشه این رو تعمیم داد، مواجهه‌های متفاوت و رادیکال میتونه یک مشعلی جهت برون رفت از این وضعیت دهشتناک فراهم بکنه. در یک تحلیلی که به شدت از دیدگاه‌های فوکویاما متفاوته، برابر دونستن رژیم‌های سابقا موجود سوسیالیستی رو با روح مارکس یا روح اندیشه چپ، حالا ما میتونیم بگیم، به شدت مورد نقد قرار میده و میگه اون چی که امروزه ما بهش محتاج هستیم رد جنبه‌های جزم‌اندیشانه مارکسیسم و همزمان پذیرش جنبه‌های مثبت و پتانسیل رهایی بخشش هستیم. یک چنین روی کردی میگه مارکس رو و باز به تبعش اندیشه هایی از این دست رو به منبعی برای نقد و افشای جهانی که تحت سلطه کاپیتالیسم قرار گرفته تبدیل بکنه. نکته مهم دیگه ای که باز از نظر دریدا در مخالفت با فوکویاما باید بهش تاکید بشه، پیشگویی نئولیبرالی پایان تاریخ. ما میدونیم که البته دریدا با کل نظریه پایان مشکل هستی شناختی داره و پایان رو در همون مفهوم دیفرانس که داره مورد نقد قرار میده، به این معنا که درک من از هستی اولا متفاوته با خود هستی، دوما اگه من دچار این توهم شدم که این دوتا با هم منطبقن، اون رو باید به تعویق بندازن. بنابراین در اینجا هم معتقده که هیچ پایانی اصولا برای تاریخ متصور نیست. حالا این که پایان فوکویاماییه، هر نوع پایانی که فلسفه های نظری تاریخ بهش پرداختن اونها رو مورد نقد قرار میده. بنابراین از یک کیفیت یا یک حالت شبهی صحبت میکنه بر مارکس که در حال آمدن یا در راه، و معتقده که این مارکسیسم سنتی روسی نتایج اقتصادی اجتماعی ویرانگری به بار آورده، ولی این شبه مارکس، روحی که همواره در همه جا حاضره، میتونه ادعاهای جوامع کاپیتالیستی مبنی بر اینکه لیبرالیسم به حاکمیت مطلق خودش دست پیدا کرده مورد نقد قرار بده و اندیشه های چپ رو به عنوان امری غیر قابل انکار تبدیل بکنه. بنابراین ایده در راه یا در حال آمدن از یک نوع ناسازگاری یا نزایی در مارکسیسم صحبت میکنه که دریدا اون رو صورتبندی میکنه، که بحث ما طبیعتاً بحث مارکس و مارکسیسم و اینا نیست. ولی چیزی که مهمه الهامیه که از این شبه مارکس در کتاب دریدا میشه گرفت و از اون یک مایه امیدی شاید ساخت، و اون این که میگه اگه کسانی که هنوز از این شبه الهام گرفتن و هم بپیوندن و یک مایه بدون سازمان، بدون حزب، بدون ملت یا بدون دولت را تشکیل بدهند، اون موقع ما در جهت یک بین الملل جدید حرکت میکنیم. بین الملل جدید یعنی درگیری در ایجاد تغییر عمیقی که از قانون بین الملل موجود، مفاهیمش و حوزه های نفوذش با اونها درگیر میشه. بنابراین قانون بین المللی باید گسترش پیدا کنه، حوزه خودش رو وسعت ببخشه تا بتونه اقتصاد جهانی و حوزه اجتماعی رو به فراسوی سلطه یا حق مالکیت دولت ها حرکت بده. من نمیخوام وارد دقایق این بحث بشم، ولی فقط این نکته رو از این جهت مطرح کردم که بهانه فوکویاما رو قرار بدیم در حقیقت برای نقد اوضاع روزگاری که هم در سطح ملی به یک شکل دیگه، در سطح بین المللی به یک صورت دیگه باش مواجه هستیم. و خانمی در اینجا، من چقدر وقت دارم؟ وقتم تموم شده.
خواهش میکنم دکتر، فکر کنم هنوز یک 5 دقیقه 10 دقیقه.
بله خیلی متشکرم.
سلامت.
بله میخوام این رو بهانه قرار دادن، چون مسئله به هر حال مسئله تاریخه، به همونجوری که آقای دکتر منچری گفتن در تاریخ و تاریخ اکنونه که این مباحث مطرح میشه. فقط میخواستم در این روزگار ناامیدی بحثم رو با این دو نقل قول امیدوار کننده در این قسمت پایان ببرم، که به قول ارنست بلوخ در جایی میگه امید چیز خوبی است که برای بشر باقی مونده، گوییم که به هیچ وجه در گذشته تعمیق نیافته و به بلوغ خودش نرسیده، اما به هیچ وجه نابود هم نشده. یا چامسکی میگه که اگه تصور کنید که میلی برای آزادی وجود داره، که امکاناتی برای تغییر امور وجود داره، پس این امکان هم وجود داره که در ساختن جهانی بهتر ما بتونیم مشارکت کنیم. ولی اگه مثل فوکویاما بپذیریم که امکان دیگری وجود نداره، لیبرال دموکراسی تکامل یافته ترین شکل تنظیمی رابطه دولت و ملت و پایان تاریخ، بنابراین باید بپذیریم و تسلیم بشیم. من یه بحث دیگه هم داشتم، البته در مورد انواع مواجهه که آقای دکترم مطرح کردن، ولی احساس میکنم که اگه وقتی باشه در قسمت دوم اگرم نبود که خیلی مطرح. خیلی ممنون، من بحثم تموم شد. خیلی هم کتاب فوق‌العاده‌ایه و انشالله که مورخان از این کتاب استفاده بکنن و من معتقدم که معرفتی که نتونه خودش رو توضیح بده، یعنی نتونه بگه که موضوع چیه، نتونه بگه که روشش چیه، اون معرفت با علامت تردید باید باش مواجه کرد. ما در تاریخ فلسفه هم این فراز و فرودها رو داشتیم. در یک دوره‌ای بوده که فلسفه انگار بی موضوع میشه و هایدگری میاد که باز دوباره با ارجاع به فلسفه پیش از سقراط موضوع هستی رو تبدیل میکنه به اصلی ترین موضوع فلسفه و فلسفه بنابراین موضوع پیدا. خیلی متشکرم، مجددا تشکر میکنم از آقای دکتر منوچهری و همکارانشون و دوستانی که در این جلسه هستن و حوصله داشتن. خیلی ممنون.
ممنون، خیلی لطف کردید، استفاده کردیم آقای دکتر.